ساعت 19:30 دقیقه رو از رادیو معارف اعلام میکنم خدمت شما عزیزان. برنامه باغ تماشا رو با هم شنیدیم. در این لحظه برنامه مسابقه یار مهربان و سوالهای امشب رو تقدیمتون میکنیم.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رهشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. شما شنونده برنامه یار مهربان هستید. امروز هم مهمان خانه های دلتون هستیم با کتاب کمی دیرتر، کتابی فاخر از استاد سید مهدی شجاعی. شنوندگان عزیز، شما حتی اگه در مسابقه یار مهربان شرکت کردید و امتیاز لازم رو برای برنده شدن نیارید، اما حداقل یک کتاب فاخر و عالی رو خوندید. در برنامه قرار هست که کتاب هفته بعد رو هم برای شما معرفی کنم. تا پایان همراه برنامه یار مهربان باشید.
مسابقه یار مهربان.
خب شما شنونده برنامه یار مهربان هستید و امروز صفحه 90 تا 135 کتاب کمی دیرتر رو میخواییم با هم بخونیم. میریم سراغ سوال اول از سوالات امروز.
دلیل پسر نوجوان داستان یعنی امیر برای همراهی نکردن با اسد برای یاری امام زمان چی بود؟ گزینه 1 که پدرش ازش خواسته بود و لزوم اطاعت از پدر. گزینه 2 ناراحتی از شکست تیم مورد علاقش. گزینه 3 تماشای فوتبال مورد علاقش.
سوال اول از کتاب کمی دیرتر رو شنیدید. امیدوارم که گزینه صحیح رو انتخاب بکنید و به مدیر کانال یار مهربان ارسال بکنید.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
کسانی که همراه برنامه یار مهربان هستند شرایط مسابقه ما رو میدونن، اما برای اون دست از عزیزانی که الان شنونده برنامه ما هستند میخوام شرایط مسابقمون رو خیلی کوتاه عرض بکنم. خیلی ساده وارد کانال @rm_yarmehraban میشید و سوالات رو مطالعه میکنید، برای ما گزینه های مورد نظرتون رو کنار هم قرار میدید و یک عدد 4 رقمی تشکیل میشه. اون عدد رو برای مدیر کانال میفرستید. خب میریم سراغ سوال دوم از کتاب کمی دیرتر.
جوان دانشجو برای چی نمیتونست با اسد برای یاری امام زمان بره؟ گزینه 1 به هم ریختن برنامه درسی و گیر بودن استادی که اون ساعت باهاش درس داشت. گزینه 2 پاس نکردن واحد باقی مونده و دفاع نکردن از پایان نامش رو مصداق اسراف میدونست. گزینه 3 معذور بودن از همراهی با امام به خاطر اهمیت کسب علم.
این هم سوال دوم کتاب کمی دیرتر. امروز روز سوم هفته یک این کتاب رو برای شما در نظر گرفتیم. عزیزان شنونده، حتما تا پایان همراه برنامه ما باشید. خب در این بخش میریم سراغ خانش بخش هایی از کتاب کمی دیرتر توسط همکار خوبمون جناب آقای رضا هدایت‌فر.
قبل از هر چیز باید خاطر نشان کنم که ما کاملا مطیع و تابع فرامین ایشون هستیم و طبعا این امرشون هم مطاعه، البته در صورتی که امر مولوی باشه و نه ارشادی. ولی در ابتدای کار باید تکلیف دو تا مسئله کاملا روشن بشه. یکی این که ایشون از چه جناحی حمایت میکنن و دوم این که چه جناحی از ایشون حمایت میکنه. ما سالهاست که از مواضع سیاسی ایشون بی اطلاعیم. الان آدمها روز به روز مواضعشون تغییر میکنه و تحولات لحظه به لحظه اتفاق میفته. ما آخرین اخباری که از مواضع سیاسی ایشون داریم برمیگرده به حدوداً 1200 سال پیش. میدونیم که ایشون در اون زمان با خلفای عباسی مخالف بودن، ولی این مقدار اطلاعات کافی نیست برای ارزیابی مواضع سیاسی در جهان امروز. خوشبختانه مواضع ما کاملاً روشن و شفافه. ما قواعد و معیارها و چهارچوب‌های تعریف شده و مشخصی داریم. اگر ایشون در چهارچوب ما بگنجن، از حمایت ما برخوردار میشن و الا، البته جایگاه امامت محل مناقشه نیست. ما در احوالات شخصی و امور فردی از ایشون تبعیت خواهیم کرد، ولی دین در عرصه سیاسی و اجتماعی معیارها و مناسبات خاص خودش رو داره. مطمئنن ایشون هم توقع ندارن که ما خلاف مواضع سیاسیمون که مبتنی بر معتقدات دینیمونه عمل بکنیم، یا خدای نکرده دین و سیاستمون رو از هم جدا کنیم. من که اصولاً با ضرب و شتم و برخورد فیزیکی میانه‌ای ندارم و در این صحنه هم مکلفم که پایم را از حیطه یک ناظر خاموش فراتر نگذارم. در طول صحبت نورانی چند بار خیز برمی‌دارم که فک و دندانش را جابجا کنم و به این بی‌حیایی‌اش یک تذکر عملی بدهم، ولی به سختی خودم را حفظ می‌کنم و خشمم را فرو می‌خورم.
خب، خانش بخش‌هایی از کتاب کمی دیرتر رو با صدای همکار خوبمون جناب آقای استاد هدایت‌فر شنیدید. البته ما از شما توقع نداریم که خانش‌هایی مثل این خانش بخونید برای ما، اما چند تا ویژگی باید خانش شما داشته باشه. اول اینکه از صدای مناسبی استفاده بکنید و بعد اینکه درست و صحیح بخونید کلمات رو و اینکه تأکیدها و آکسان‌گذاری مناسب داشته باشید و اینکه از اون مطلبی که دارید میخونید درک مناسبی داشته باشید و سرعت و آرامش خوبی در خوانش داشته باشید. اگر این ویژگی ها رو رعایت بکنید حتما یکی از برنده های برنامه یار مهربان هستید. و اما سوال سوم،
آقای نورانی معاون وزیر اومدنش برای یاری حضرت رو به چی مشروط کرد؟ گزینه 1، اینکه امرشون مولوی باشه و مشخص بشه از چه جناحی حمایت میکنن یا چه جناحی از ایشون حمایت میکنه. گزینه 2، اینکه هیچ گونه حمایت صریح یا تلویحی از جناح رقیب نداشته باشن. گزینه 3، اینکه نصف مسئولیت‌های کلان حکومتشون رو به جناح ما واگذار کنن.
سوال سوم رو شنیدیم. امیدوارم که گزینه صحیح رو انتخاب بکنید و به عنوان یکی از ارقام اون 4 رقم کنار هم بگذارید و به مدیر کانال @rm_yarmehraban در پیام رسان سروش بفرستید. فراموش نکنید که انتخاب متنی که برای ما خوانش میکنید بسیار مهمه. متنی که انتخاب میکنید باید حاوی پیام معرفتی باشه، کوتاه باشه، گویا باشه و غیر رسانه ای نباشه و از همه مهمتر اینکه به دل خودتون هم بشینه.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
خب دوستان عزیز شنونده، در این بخش می خوام کتابی که هفته بعد می خوایم مطالعه بکنیم رو برای شما معرفی کنم. کتابی است با عنوان پایی که جاماند، اثر آزاده عزیز سید ناصر حسینی پور هست که این کتاب از خاطرات دوران اسارت این آزاده بزرگوار هست. این کتاب 680 صفحه است که ما 2 هفته به این کتاب خواهیم پرداخت و از طریق انتشارات سوره مهر منتشر شده. این کتاب از اون کتاب‌هایی که اگر شروع کنید بخوندنش تا پایان رهاش نخواهید کرد. میریم سراغ سوال 4 از کتاب کمی دیرتر.
چرا اسد از دست آقای نورانی عصبانی شد و با ایشون برخورد کرد؟ گزینه 1، چون جسورانه همراهی با حضرت را مشروط به حمایت امام از جناح خودشون کرده بود. گزینه 2، چون میخواست پلاکاردهایی برای نصب در حضور حضرت بیاره که توی اون از جناح خودشون تبلیغ بشه. گزینه 3، چون برای امامش تعیین تکلیف میکرد و خودشو تابع محض امام نمیدونست.
پایان سوال 4 بود از کتاب کمی دیرتر. امیدوارم که امروز هم جواب صحیح رو برای ما به صورت یک عدد 4 رقمی بفرستید. تا فردا ساعت 19:30 دقیقه که باز هم مهمان خانه های دلتون بشیم، خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب عزیزان شنونده در خدمت شما هستیم از رادیو معارف و امیدوارم برنامه یار مهربان و مسابقه کتابخانی که تقدیمتون شد مورد قبولتون واقع شده باشه و توی این مسابقه شرکت کنید. در ادامه برنامه دو چهرگان رو بشنویم.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر المنافقین ان لهم عذابا الیما.
دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنیاد سخن به نام حق نه، که از هرچه به هست نام حق به. سلام و درود می فرستیم به خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دوچهرگان رو از رادیو معارف می شنوید. در چند برنامه گذشته به حادثه عاشورا نگاهی انداختیم و بحث نفاق و دورویی دوران پرفراز و نشیب اون حضرت رو بررسی کردیم. در برنامه امروز هم مطالبی در این زمینه تقدیم میکنیم. با مطالعه تاریخ به این نتیجه می رسیم که بنی امیه برای رسیدن به حکومت پس از اینکه در زمان خلیفه سوم راه رو هموار دیدن، برنامه‌های خودشون رو طوری طراحی کردند که برای رسیدن به هدف هر وسیله‌ای رو توجیه می‌کردند. گاهی که به منافعشون خدشه‌ای وارد نمی‌شد، ظاهر دین رو رعایت می‌کردند. و گاهی از راه اهانت به مقدسات و خدشه وارد کردن به آرمانهای اسلام به اساسش ضربه می زدن. در زمان خلافت امام علی علیه السلام، جنگ هایی که اتفاق افتاد، حرمت هایی که در حکومت سراسر تزویر معاویه نادیده گرفته شد و جنایت های بقیه خلفای بنی امیه، همه با هدف جلوگیری از انتشار اسلام و سپس محو کامل اون بود. سخنان حجت الاسلام و المسلمین رضایی درباره شخصیت شناسی دو چهرگان و عواملی که باعث گرایش به نفاق میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان برنامه دو چهرگان. با موضوع دو چهرگان و نقش آنها در حادثه عاشورا در خدمت شما بودیم. در این قسمت بنا داریم بحث دو چهرگی را از منظر شخصیت شناسی انسانی خدمت شما ارائه بدیم و با این بحث پردازیم که اصولاً چگونه شخصیتی در افراد دو چهره وجود دارد و از لحاظ تیپ شخصیت شناسی چگونه افرادی استعداد گرفتار شدن در مسئله دو چهرگی رو دارن که باید بیشتر مراقب حال خود باشن که در بزنگاه ها در گرداب دو چهرگی گرفتار نشوند. وقتی که شما در جهان اسلام نگاه میکنید و میبینید که در اکثر شهرها، چه در منطقه حجاز و چه در منطقه عراق، اکثر مردم، شاید بگیم اکثر قریب به اتفاق مردم، دوچار مسئله دوری از امام و گریز از امام می شوند، این می تواند یک هشداری باشد برای جامعه و شهرها و مناطق گوناگون اسلامی ما که اگر ما هم در موارد و مواقع خاص دچار رفتارهایی همانند رفتارهای جامعه اسلامی زمان قیام حسین بگردیم، خطر دوچهرگی در کمین ما هست. این خطر دوچهرگی از لحاظ تیپ شخصیت شناسی وقتی که وارد آن جامعه ها می شویم، میبینیم در آن جامعه ها اکثر مردم از لحاظ تیپ شناسی شخصیتی، حالا چه از جهت اخلاقی چه از جهت روانشناختی، انسانهایی بودند که در مسائل شخصی و فردی مرتبط با خود دلبستگی های فراوان داشتند و نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل اسلامی کمترین توجه، کمترین دغدغه، کمترین نگرانی را نداشتند. این محصور شدن در خود و غفلت از اطراف خود از جهت شخصیتی و تربیتی یکی از مهمترین عواملی هست که در موارد حساسی که در جامعه رخ می‌دهد انسان را دچار دوچهرگی می‌کند و از آن حس پویایی اجتماعی می اندازد. به این قبیل افراد به اصطلاح می توان عناوین و القابی چون فرصت گریز، فرصت سوز، یا مسئولیت گریز، یا بهانه جو نام و لقب داد. این سری افراد افرادی هستند که تا وقتی که منافع و سود برای شخص آنها وجود داشته باشد به دنبال اون منفعت حضور اجتماعی دارند، برای کسب آن سود حضور اجتماعی دارند. این سودجویی آنها هم با این شعار است که کمترین حضور اجتماعی همراه با بیشترین بهره‌مندی اجتماعی. با این شعار فقط مترصد فرصت‌هایی هستند که منافع شخصی برای آنها داشته باشد، ولو این فرصت‌ها به ضررهای دیگران باشد، به ضرر ولی زمان باشد، به ضرر جامعه باشد، حتی به ضرر بخشی از خاندان و فامیل هم اگر باشد، ممکن اینها خیلی برایشان مهم نباشد. این سری افراد در جامعه وقتی شما مطالعه بکنید، شخصیت‌های منفعل، کمترین حضور، کمترین بازدهی، این کمترین بازدهی معلوم است وقتی به زنگاه‌ها و دوراهی‌های سخت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برسد، چون سابقه عدم فعالیت، عدم حضور، عدم همراهی با ولی زمان رو کمتر دارند، در سختی‌ها هم ولی زمان خود رو رها می‌کنند و همین رها کردن، ترک کردن به بهانه‌های گوناگون که منجر به فرصت سوزی هم می شود، باعث پیدایش شخصیت های دو چهره در جامعه اسلامی می گردد.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
اگه خدای نکرده هدف و انگیزه کسی در زندگی منفعت طلبی باشه، ممکنه همه ارزش‌ها رو فدای منافع و مصالح خودش بکنه. این آفت در طول تاریخ گریبانگیر خیلی ها شده. استاد رضایی همین موضوع رو با اشاره به مصادیقی در تاریخ عاشورا بررسی میکنن.
عرض شد که فرصت سوزی، مسئولیت گریزی و منفعت طلبی شاخصه شخصیت های دست پاگیر و شخصیت های دو چهره در جامعه اسلامی می باشد. شما وقتی به کوفه دهه 60 هجری قمری و در آستانه سال 61 هجری بروید نگاه بکنید، میبینید در این شهر افرادی هستند که همانند حالا اون جماعتی که بعدها گروه توابین نام گرفتن، به عنوان نمونه عرض میکنم، بعضی از سران این افراد رو شما وقتی که در یک مطالعه 20 تا 30 ساله، یعنی از مقطع زمانی آغاز خلافت ظاهری امیرالمومنین تا پس از قیام عاشورا و پس از قیام توامی، در بعد از قیام عاشورا وقتی شما شخصیت برخی از رهبران قیام توامی رو مطالعه بکنید، میبینید این افراد کسانی هستند که در آن بزنگاه‌هایی که ولی زمان، ولی حق زمان در اوج گرفتاری‌ها نیازمند نیرو هست، همانند جنگ جمل امیرالمومنین و در حادثه جنگ جمل که نیازمند نیروهای نظامی از کوفه بود که در برابر اصحاب جملی که در بصره اطراح کرده بودند بتونه به مقابله آنها برود. اما در کوفه بخشی از مردم کوفه که بخشی از این جماعتی که دچار سکون و سکوت و انزوا و گوشه‌گیری شدن، کسانی بودن که بعدها جزو جماعت توابین شدن، یعنی شخصیتی در بعضی از این افراد نهادینه شده بود که در حادثه جنگ جمل امیرالمؤمنین رو رها کردند، بعد از ورود امیرالمؤمنین به کوفه عذرخواهی کردند، در جنگ صفین حضور داشتند اما حضور آنها پررنگ همانند عمار و مالک اشتر نبود، حضوری بود که گهگاهی حتی دست پای امام رو هم می گرفت و صد راه امام می شد. و بعد از شهادت امیرالمؤمنین و صلح امام حسن، یکی از گروه‌هایی که به شدت به صلح امام حسن اعتراض کردند و مخالفت کردند، جماعتی از همین گروه رهبران گروه توابین هستند. این جماعت وقتی که شهادت امام حسن رخ می‌دهد و امامت امام حسین رخ می‌دهد، آغاز می‌گردد امامت امام حسین، به شدت از امام حسین خواهان قیام هستند در همون زمان آغاز امامت امام حسین، در زمان خلافت معاویه، و امام حسین آنها را امر به صبر می‌فرماید و می‌فرماید که بعد از مرگ معاویه منتظر دستورات من باشید. بعد از مرگ معاویه وقتی شما زندگی این افراد رو نگاه میکنید، در بحث نامنگاری به گستردگی این افراد شما طیف دیگری رو نمیبینید. یکی از مهمترین جریانهایی که در کوفه به مسئله نامنگاری دامن میزنند این رهبران توابین هستند. اما وقتی حوادث سخت و خطرناک و دشوار میشود، همه به کنج خانه ها میخزند و دیگر نه نامی، نه نشانی، نه اثری، نه هیچ ردی از آنها شما نمیبینید تا امام حسین به شهادت میرسد. بعد از شهادت امام حسین و مرگ یزید است که دوباره شما جزع و فزع و داد و فریاد و آه و ناله جماعت توابین رو و رهبران توابین رو میبینید. این بالا ما خدای نکرده قصد اهانت و جسارت به حزبی و گروهی در تاریخ اسلام رو نداریم، اما این خط مش در شخصیت این افراد یا این وجود این مدل شخصیت و تیپ شخصیتی در این افراد، یک مدلی از دوچهرگی اجتماعی در سطح گسترده جامعه میتواند باشد که اگر هم در برابر امام قرار نگیرد، باعث انزوا و تنها ماندن امام می‌گردد. یعنی دوچهرگی عوارض و خطرات گوناگونی برای جبهه حق دارد. شدیدترین خطرش این است که انسان رو در برابر ولی زمان و در برابر جبهه حق قرار دهد، و با این تر از این مرتبه یکی از عوارض بد و سخت دوچهرگی این است که باعث ریزش گسترده نیروها از جبهه حق بگردد و ولی حق و ولی زمان حق را در سخت‌ترین صحنه ها و عرصه ها تنها رها کند و با کمترین یاران به وسط میدان پیکار بفرستد. پس ما مدل‌های گوناگونی از نفاق می‌توانیم داشته باشیم و یک مدل از جهت شخصیتی شخصیت‌های منفعل فرصت سوز مسئولیت گریزی هست که در وقت خوشی دست پاگیر ولی یه زمان هستند و در وقت سختی رها کننده ولی و باعث ریزش گسترده نیروها از جامعه حق و باعث قربت مظلومیت و در نهایت خدای نکرده حذف فیزیکی ولی زمان یا جبهه حق از سطح جامعه باشند. این یکی از شدیدترین خطرهای دوچهرگی هست که در افراد دوچهره وجود دارد.
برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
بصیرت راه نماست. کسی که با مشعل بصیرت حرکت میکنه راه رو گم نمیکنه و در بیراهه گرفتار نمیشه. پیروان راستین انبیا و اولیاء الهی در هر دوره‌ای در حال فعالیت برای کسب رضای خداوند متعالند و در هر دوره و هر شرایطی حقگو، بصیر و با شهامتن. سخنان پایانی حجت الاسلام و المسلمین رضایی رو با هم میشنویم.
یکی از ویژگی‌های بارز انسان کامل که در اصطلاح کلامی و دینی ما از آن به انسان معصوم تعبیر شده است، این است که انسان کامل از جهت شخصیتی در اوج فعالیت، تلاشگری، امید و نشاط است. یعنی حتی اگر ولی زمان در محاصره باشد، در محاصره دشمن‌های بسیار یا در کنج زندان در سال‌های متمادی یا متوالی، اما همین امامی که در محاصره هست یا در زندان هست از امید و نشاط از جهت درونی و شخصی و شخصیتی دور نیست و بازتاب اون امید و نشاط و پویایی درونی فعالیت و تلاشگری بیرونی او هست، البته در آن حدی که امکانات بیرون به او مجال بدهد. و این امام و انسان کامل از لحاظ مسائل اجتماعی نه تنها مترصد فرصت نمی نشیند، بلکه سعی می کند فرصت ساز باشد. همانند رسول الله که وقتی بعثت پیدا کرد در شهر مکه، او خود سعی کرد در ظرف زمانی 13 سال که فرصت ساز باشد. به تبع این ویژگی شاخص ولی زمان که قرآن در آیه‌ای که درباره رسول الله دارد می‌فرماید لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مؤمنین خالص و مؤمنین کامل کسانی هستند که همانند ولی زمان خود از جهت شخصیتی شخصیتی فعال. حالا ویژگی و نتایج شخصیت فعال چیست؟ شخصیتی فعال دارند که این شخصیت فعال فرصت ساز، مسئولیت پذیر و دارای بصیرت اجتماعی و سرعت و ابتکار عمل هست. به امید آن که ما هم همانند شهدای کربلا برای ولی زمان خود یارانی تلاشگر، فرصت ساز و مسئولیت پذیر باشیم.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه را از دست میدن. اصلا که علم تکن بینکن و بین اون موده. آدم منافق در تلخی ها نمیخواد شریک بشه، در سودها و بهره ها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقه رو فراموش میکنه.
دوچهرگان، برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
دعا برای تعجیل در ظهور آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پایان بخش برنامه امروز از مجموعه دوچهرگانه. اللهم عجل ولیک الفرج و